بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و بهی نستعین، و صلی الله علی محمد و آله طاهرین، اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین. امروز روز ولادت با سعادت حضرت امام جواد علیه الصلاه و السلام هست، مظهر جود حضرت حق و مولود مبارک ولایت و امامت. روایت و حدیث اخلاقی رو در محضر این امام همام هستیم. شخصی مشرف شد محضر حضرت امام جواد علیه السلام و به حضرت عرض کرد اوصنی، یک وصیتی منو داشته باشی، یه سفارشی منو داشته باشی. سفارش عجیبی است حضرت فرمودند. بعد حضرت ازش سوال کردند که قال علیه السلام و تقبلو، اگه من سفارش رو کنم تو قبول میکنی، میپذیری؟ چون میدونید خود حضرت فرمودن مؤمن نیاز به سه خصلت داره: توفیق من الله و واعظ من نفسه و قبول من من ینسهو. فرمودن توفیق الهی، واعظ نفسانی، و اینکه اگر کسی اونو نصیحتش کرد بپذیره. حضرت فرمودن که اگر من تو رو نصیحت بکنم و تقبل، میپذیری؟ قال نه، پاسخ مثبت داد. قال علیه السلام. این روایت خیلی روایت عجیبی است. حضرت فرمودن توسد صبره. وسط و توسط اینه که انسان بله تکیگاه داشته باشه. این سلام علیکم صبحکم الله بالخیر در عرف عرب ها، غیر از عرف ما فارس ها، بالش تکیگاهشون بود و همینطور هم هست الان هم در عرف عرب ها هست، در پذیرایی هاشون، در مهمانداری هاشون به بالش تکیه میزنن، بالشتایی میزنن، هم برای استراحتشونه و هم برای کارها و تکیگاهشونه. حضرت فرمودن توسد صبر، صبر رو تکیگاه خودت قرار بده. یعنی یکی از عمودهای محکمی که انسان در سیر و سلوک لازم داره عمود صبره. عمود صبر، صبر هم اگر خاطر مبارکتون باشه در مباحث اخلاقی گذشته گفتیم، صبر یه گیاه تلخی است که طبیب برای اعتدال مزاج مریض استفاده میکنه و خوردنش خیلی تلخه. گیاه صبر، اصل گیاه صبر معروفه، و این آمد استعاره قرار داده شد برای مرحله سیر و سلوک. سلام علیکم صبحکم الله بالخیر. در کلام حضرت امام جواد علیه السلام حضرت فرمودن توسد صبر، بعد شما با صبر تکیگاه صبر باشه. صبر یعنی تلخی‌های روزگار، تلخی‌های روزگار تکیگاه انسان است در سیر و سلوک. چون بحث مشاوره هم هست، ما مشکلات را نباید به دید مشکلات ببینیم، به باطن مشکلات ببینیم، و باطن مشکلات به عبارت بهتر رزمنده پرور و مجاهد پرور و انسان پرور است. و حتما این رو عنایت داشته باشید. به سؤال در فرمودن صبر و تکیگاه خودتون قرار بدید. امر دومی که حضرت فرمودن و اعتنق الفقر، شما طوری باشد که گردن به گردن فقر باشی، یعنی همراه و همگام فقر باشی. این فقر در اینجا بله، آیا فقر اقتصادی است که آدم هیچی تو دستش نباشه، حضرت این مرادشونه. قطعاً کاد الفقر ان یکون، یا الله سلام علیکم، سلام علیکم، یا الله سلام علیکم، کاد الفقر ان یکون کفرا، این نخواهد بود. اون الفقر و فقری، اون فقری که اختفی، یا الله سبحانه و تعالی بگه آقا رسول الله فرمودن فقر افتخار من است، یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله، یعنی هیچ موقع کاری نکنی که نیاز ازت برطرف بشه، همیشه نیازمند باش. خود نیاز آدمو خدا خداشون بلند میکنه. ازا عرض من اینه، وعتنق الفقر یعنی دوشادوش فقر باش، دوشادوش فقر یعنی فقر از تو جدا نشوه. و این قطعا من عرضم اینه، این فقر اقتصادی نیست، انسان باید فقر اقتصادی رو برطرف کنه. این فقر، فقره به فرمایش هست، وجودیه، فقر وجودی، فقر وجودی که انسان رو به غنا میرسانه. در فرازی و فقره ای از الهی نام عرض کردم، الهی گرچه غنی نیستیم و غنی نیستم، اما مستغنیم و مستغنیم. این استقلاع نفس. این هم سفارش دوم. سفارش سوم، حضرت فرمودن ولفضل شهوات، ولفضل شهوات، شهوات را، میلها را، اینها را از خودت دور بکن. شهوات را، شهوات هم دیگه مصادیق مختلفی میتونه داشته باشه. شهوت اصطلاحی که الان در عرف مردم متداوله، این یکی از مصادیق شهواته. اون چه که انسان بهش میل بکنه و او را از حق دور بکند اسمش شهوته. سلام علیکم، صدقکم الله بالخیر. و حضرت فرمودن خالف الهوا، خالف الهوا، یا الله صدقکم الله بالخیر. اینجا جالب اینه که هم شهوات به کار برده شده، هم هوا به کار برده شده. معلوم میشه دو تا مرحله است. شهوات میلهای مختلفه، هوا چیزهایی است که انسان رو به زمین میزنه. ما در تفاوت این دو تا این گونه معنا میکنیم. خالف الهوا یعنی مخالفت کن چیزهایی که شما را، بله، دون شأن شماست و شما را، بله، از اون مقامتون پایین میاره. و به عبارت بهتر، هواهای نفس رم که میگیم، هوا را هوای نفسانی رم که عرب هوای نفسانی میگه، بدین جهته. آخرین سفارش حضرت که دو مرتبه باز امر فرمودن، و علم بدان انک لن تخلو و من عین الله فنظر کیف تکون. این جمله خیلی جمله عجیبی. حضرت فرمودن بدان که تو در دید الهی هستی، ان ربک لبالمرصاد، فانظر کیف تکون، نگاه کن ببین چگونه هستی. و به عبارت بهتر، توجه به مقام خودت داشته باش. سالک همیشه مراقب است که کجاست و کجا میخواهد برود و چگونه باید برود. همون رحم الله، حضرت امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام فرمودن رحم الله من علم من عین و الی عین و فی عین. خدا رحمت کنه کسی را که بداند در کجا هست و کجا میرود و به چگونه میباید برود. و در یک جمله، اعزه من، ما در محضر خدا هستیم، مراقب خودمون باشیم. ما در محضر خدا هستیم، خدایی نخواسته، نعوذ بالله من سیئات اعمالنا و شرور انفسنا. اگر یک کودک ما را ببیند در مرآ و منظر کودک، آیا گناه میکنیم؟ حالا ببینید، خدای حکیم، ما در منظر و مرآش هستیم. علم یعلم به ان الله یرا، آیه شریفه، اینو بدانیم. و لذا عرض میکنم مراقبت این جهت رو داشته باشیم. و ماه مبارک رجب ماه مراقبت، و مراقبه داشته باشیم و مشارته داشته باشیم، و ان شاء الله با خودمون شرط گذاری کنیم که، بله، اگر ما خدا را نمی‌بینیم، نعوذ بالله، خدا ما را می‌بیند، نعوذ بالله، در محضر او ان شاء الله گناه نکنیم. بعد بهار جلد 75 صفحه 358 و اصول کافی تصحیح حضرت استاد
حسنزاده، علامه حسنزاده قدس الله نفسه و زکیه، جلد دو صفحه 55 حدیث رو مراجعه بفرمایید. در این موضوعی است که محضرتون روایتش رو تقدیم کردیم. انشاءالله امیدواریم در این ماه مبارک رجب بتونیم اونچه که خدا از ما میخواهد بله انجام بدیم و انشاءالله تبارک تعالی در این ماه ولایت از اولیای الهی باشیم. بازم بسم الله الرحمن الرحیم. در مباحث مشاوره اسلامی و فقه المشاوره تعریف مشاوره رو گذروندیم، ضرورت مشاوره رو عرض کردیم، نیاز به مشاوره محضرتون تقدیم شد و به این نتیجه رسیدیم که مشاوره اسلامی تعریف ماهوی ندارد، اما تعریف وجودی با همه مراحل بفرمایید وجودات افراد داره و ما مشاوره رو هم عام میدونیم، مشاوره اسلامی رو، و مشاوره اصطلاحی را که رجوع و مراجعه شخص آسیب دیده برای برطرف کردنش آسیبش به شخص دیگری است که اسمشو میذاریم به مشاور، این مشاوره اصطلاحی هم یک قسمی از مشاوره اسلامی، یک قسمی از مشاوره اسلامی، و میتونیم با توجه به اینی که و شاور هم فل ام، و ما مشاوره رو هم همونطور که آیه صریح دارد و شاور هم فل ام، اینو مطلق میدانیم، این امر رو هم امر مادی میدانیم و هم امر معنوی و غیر مادی میدانیم. و جالب اینه، این نکته عظیمی است که در مشاوره اسلامی باید عنایت بشه و میتونیم بعد بگیم که از اونجا که اسلام ماهیتش و حقیقتش به مسائل معنوی است و به کمالات معنوی است، بگیم مشاوره اسلامی و مشاوره اسلامی هست که به این جهت توجه داشته باشه، قطعا اینطوری خواهد بود. یعنی رکن اسلامیت یه رکن مهمی سر مشاوره اسلامی و شاور هم فلعم، یعنی همونطوری که ما در مراجعات روزمرمون نیاز به مسائل معنوی هستیم، در مراجعات اشخاص آسیب دیدمون قطعا بیشتر نیازمند به بفرمایید امور معنوی هستیم. و ما عرضمون این است همونطور که محضرتون تقدیم شد، مشاوره اسلامی اصولش بر اساس انسان شناسی است، هستی شناسی است، معرفت شناسی است، نفس شناسی است، روان شناسی است، هر چی که در اینها قوی تر باشن مشاوره اسلامیشون دقیق تر و بهتره. و در یک جمله میتونیم محضرتون عرض کنیم که مشاوره اسلامی اخلاق مدارانه و عرفان مدارانه و خدا باورانه هست. اینه که بعضی وقتا در مشاوره های اصطلاحی هم تعریف میکنن دیگه، بله به حمدالله ناظر به تعریف های مشاوره اصطلاحی هستید، میگن آیا باور است یا یاور است، بله کدام هست؟ ما عرضمون این است هم باور است و هم یاور است. مشاوره اسلامی این گونه چیزی هست. و همون طوری که بله در مشاوره هر چی که عالم تر باشد مشاور به حالات مراجع قوی تر میتواند مشاوره رو انجام بدهد، ما عرضمون این است که هر چی که نفس مشاورم قوی تر باشد در مشاورهش بله قوی تر خواهد بود. جلسه گذشته خاطر مبارکتون هست، ما اصول ابتنایی بله مشاوره اسلامی رو بر اساس چهار اسمی که حضرت بله ائمه معصومین ما سفارش کردن، هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و هو بکل شیء علیمه، و این رو باید رعایت بکنیم. برای همین ما عرضمون این است که اصلا تمایز مشاوره اسلامی و مشاوره غیر اسلامی این است که اگر مشاوره های دیگر اصطلاحی روزمره‌ای بر اساس تجربه مشاوره می دهند و بر اساس حس و علوم بفرمایید اصطلاحی دارن مشاوره می دهند، مشاوره اسلامی بر اساس عقلی است که تکیه به وحی دارد. می تونیم این حرف رو بزنیم مشاوره اسلامی عاقلانه بفرمایید خدا باورانه هست؟ قطعا اینجوری است. و می دونید در مبانی اسلامی هم ما عقل به تنها را حجت نمی دانیم، لذا عقل و نقلی که در حتی مبانی فقه المشاوره می خواهیم استفاده بکنیم، عقل و نقلی است که چه باشد؟ اتکاش به وحی باشد، به همون وحی که اسمشو میذاریم شعور مرموز. ما وحی رو اسمشو میذاریم ادراک مرموز، ادراک رمزی و مرموزی که این ادراک رمزی و سری متصل به حقیقت باری تعالی هست. و برای همین نمایندگان این مشاوره اسلامی یا سردمداران این مشاوره اسلامی یا به عبارت بهتر متولیان این مشاوره اسلامی رو در مرحله اول چه میدانیم؟ انبیا و اولیا و ائمه میدانیم، همونی که دیگه در آیه شریفه هم داره و خوندیم، در تفسیرم بیان کردیم عزیزانی که در تفسیر تشریف داشتن، یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اصلا این خودش یک مبنای مشاوره اسلامی است. ما موظف به اطاعت خدا هستیم، ما موظف به اطاعت رسول هستیم، ما موظف به اطاعت اولو الامر هستیم. اولو الامر به تصریح روایات مقام ائمه هستند و ائمه هم جانشینانی دارند که مقام چه باشد؟ مقام ولایت فقیه باشه. لذا بارها عرض کردیم، در فقه هم عرض کردیم، الان هم دو مرتبه تکرار میکنیم که ولایت فقیه جایگاهش در اصول عقاید، اختیاراتش در فقهه و این دوتا نباید با هم خلط بشه. اختیارات فقهی ولی فقیه با جایگاه اعتقادی ولی فقیه نباید. برای همین نتیجه چه هست؟ نتیجه این است که با این مبنایی که ما پیش رفتیم، هیچ فقیهی از فقها در ولایت فقیه بفرمایید تأمل ندارد. یعنی نگیم که فلان فقیه منکر است، فلان فقیه مثبت ولایت، نه، اصلا تمام فقهای ما مثبت ولایت فقیه هستند، چون جایگاه ولایت فقیه در امور اعتقادی قرار میگیره. بله، در اختیارات ولی فقیه، در کارهای فقیه که آیا بفرمایید امور حسبیه است یا امور قضاییه است یا امور فوق قضاست و بقیه، اینجاست که چه دارن؟ آقایان فقها نظر فقهی دارن. این خیلی نکته مهمی است که قطعا عنایت داشته باشید. ما در مشاوره اسلامی هم همین حرف رو میزنیم، همین حرف در مشاوره اسلامی میزنیم. برای همین با صراحت عرض میکنم خصوصی کردن مشاوره اسلامی و محدود کردن مشاوره اسلامی از این است که متاسفانه غیر کارشناسانه دارن نظر میدن. مشاوره اسلامی عامه، متولیانش هم به ترتیب اگر عرض کنیم، حضرت حق است که محور و معیار و بفرمایید اصل و بنا و ریشه هر گونه رجوعی است، و بعدش انبیای الهی هستند و اولیای الهی هستند و همینطور میاد الاعلم و فالاعلم و بفرمایید المرجع و ثم المرجع، تا میرسد به جایی که دیگه، بله، میرسد به جایی که اگر کسی مشکلی داشته باشد، حداقل فکرش که برسد این است که دوستش مشکل او رو میتونه برطرف کنه. ما همین هم یه مشاوره میدونیم. ببینید چقدر ما مشاوره رو عام میدونیم و مشاوره اصطلاحی رو یه قسمی از اقسام مشاوره اسلامی میدانیم. و مشاوره اسلامی اساسش بر اساس عقل است، عقلی که اعتمادش بر وحی و وحی هم شعور مرموز و ارتباط بین خدا و بین انسان است. و ما مشاوره اسلامی را تا تدبیرش رو خدایی میدانیم و از جانب حضرت حق میدانیم. و برای همین حال انشاءالله بعدن در اوصاف و مشاور که برسیم اینا رو یکا یک بحثش رو خواهیم کرد. و مهمترین مشاور مشاوریست که از همون اول که مراجع می آید با نگاه به مشاور و با جلسه مشاوره و اوضاع مشاوره ادراک بکند که الان در محضر یک کسی است که خدایی. این خیلی نقطه مهمی است که دارم عرض میکنم. برای همین برای همه اعضایی که کار مشاوره دارن و میخوان کار مشاوره تخصصی را انجام بدن عرض میکنم به این قسمت بپردازن که خودشون قوی بشن در حالات نفسانی شو.
مشاوره مشاوره ما
این حالا
که
خب اینا دیگه همین مشاوره های اصطلاحی است که بر اساس تجربه را هم و حس را هم و علوم حسانی را هم به عبارت بهتر خارج از علوم وحیانی نمیدونیم، چون مبنای فقاهتی و علمی و معرفتی ما این است که همه علوم اسلامی هستن. یعنی ما هیچ علمی از علوم نداریم در سرتاسر دنیا این که متصل به حضرت حق است. این ما اصل این است و همین طور هم هست. چرا؟ چون همه اینها برمیگردد به رابطه خالق و مخلوق و رازق و مرزوق و مالک و مملوک و مولا یا مولای انت المالک و انا المملوکه و انت و اینجوری. بله.
بگیم که حیثیت کلی رو ما از این دل شریعت و دین اسلام در میاریم، این کلیات رو میاریم به شکل بالی نیست و متن آزمایش میکنیم.
وقتا این تموم شده. بله.
یعنی در میاریم اون کلیات رو
اب نداره، اون دیگه میشه که چیزایی که منتها ما همه اینها را همین به قول شما استخراجات امور بالینی غیر بالینی که مشاور یا مراجع حتی سال میشن و بعدن ریز ریز میرسیم مسائلش و مبانیش رو بحث میکنیم که اصلا مشاور میتونه همه جاها ورود پیدا بکنه، مراجع میتونه همه چیزها را بگه. ما اینا اصلا فقه مشاوره رو گذاشتیم برای کمین حد و حدود مشخص باشه. اینها دیگه امور تجربی هست که دارن به عبارت بهتر در گفتمانهای مختلف تخصیص میده که باید الان مثلا یک تست های ازش بگیره، یه سوال جواب های ازش داشته باشه. اون چی که کمک کند به رفع نگرانی های مراجع یا مستشیر ما ارزمونین است که اشکال ندارد. البته اون چی که کمک بکنه البته بازم حد حدود شرعی داره، اما مبنای مشاوره اسلامی به عبارت بهتر چون بله فقه مشاوره اسلامی است باید دارد بر مبانی اسلام باشد. کسی که ظاهرن فرمودن وقت هم نشده، این انشاءالله تفکر بفرمایید تا برسیم ببینیم که باز اصول مشاوره اسلام پس فرق مشاوره اسلامی با مشاوره دیگه محضرتون تقدیم شد تا برسیم به خصوصیات دیگه. و صلی الله علی محمد و آله طاهری.